أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. ایدی محضر مقدس آقا امام حسن مجتبی علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت رو خدمت همه عزیزان. روز و شب سرور و شادی شیعیان و قدسیان هست. واقعا طبق همون فرمول و قاعده‌ای که حضرت فرمودند که شیعیان ما کسانی هستند که به شادی ما شادن و به حزن ما اندوهگین، روز شادی هست، شب شادی هست، اون هم در رحم زمانی ماه مبارک رمضان و در رحم مکانی حسینیه امام حسن مجتبی علیه السلام. هر چقدر یقین انسان و ایمان انسان بیشتر میشه، اون چه که حضرت شیعیانش رو به اون وصف کرده در درون انسان بیشتر میشه، یعنی شادی به شادی اونها و حزن به حزن اونها. حس تعلق و هم خانواده بودن با اهل بیت علیهم السلام با افزایش ایمان، یقین و معرفت بیشتر میشه. ما در جنبه‌های جمادی، گیاهی، حیوانی و علمی تعلقمون به معشوق هامون قدرتمند هستش و با یقین نسبت به اونها ارتباط برقرار میکنیم. در مورد ارتباط با مال، با ابزار، با ماده یقین داریم. عشقمون به مال، به ثروت، به ابزار و وسائل و اشیا. در کمالات گیاهی هم ما باز تعلقمون رو و حسمون رو حفظ میکنیم. ارتباط با غذا، خوراک، مزه ها، نوشیدنی ها، رسیدگی به بدن، هیکل، اندام، اینها چیزایی هست که به ما نزدیک هستن و ما باشون انس داریم. این نوع ارتباطات برای ما ارتباطات معنوسی هستش. ارتباطات حیوانی یعنی ارتباط با اعضای خانواده خودمون، باور خانواده خودمون، تعلق به خانواده خودمون، داشتن خانواده و فداکاری برای خانواده، وفاداری نسبت به خانواده، مودت خانواده، همکاری با خانواده، غم خانواده رو خوردن، تلاش برای شاد کردن اعضای خانواده، از پدر و مادر بگیرید تا همسر و فرزندان و خواهر و برادر تا بقیه فامیل و متعلقات زمینیمون. این برای ما با معرفت و یقین انجام میشه چون نسبت بهش معنوس هستیم. نسبت به امور علمی اما با قدرت و وفاداری تلاش میکنیم، یعنی درس بخونیم، درس رو باور داریم، واحدهای درسی رو باور داریم، استاد رو باور داریم، دانشگاه رفتنمون رو باور داریم، وقت گذاری رو باور داریم، پول هزینه کردن رو باور داریم و کلاس رو باور داریم، تمرین رو باور داریم. وقت زیادی از ما میگیره فضاهای علمی. اما ارتباط با خانواده آسمانی و پیدا کردن حس هایی که مناسب این هست فقط برای کسانی هستش که ایمانه قوی دارن و یقین دارن و با اون حس پیدا میکنن. این که یک کسی تولد امام حسن حس شادی داشته باشه از اینکه امام حسن مال اوست و اون مال امام حسن هست فوق العاده وصف ناپذیره شادیش. ولی برای کسی که این رو مثل خانواده آزمینی پذیرفته باشه، یعنی تعلق به امام حسن رو پذیرفته باشه، تعلق امام حسن به خودش رو هم پذیرفته باشه، این رابطه دو طرفه بین ما و وجود مقدس امام حسن در قلب پذیرفته شده باشه. بله نظری ممکنه ما یه حرفی رو بنده الان میزنم و شما هم اینو میفهمید، اما شادی و غم مربوط به قلب انسان هستش، یعنی باور قلب و تعلق قلب به وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام. این یه داستان دیگه است که انسان درست روز تولد امام مجتبی از تولد حضرت و از اینکه حضرت متعلق به اوست و او هم متعلق به امام مجتبی است، این رابطه شخصی رو احساس لذت بکنه باشه، احساس شادی بکنه ازش و نسبت به اهل بیت اساسا همین گونه باشه، به خصوص وجود مقدس امام حسن مجتبی علیه السلام که مقامی بس والا و برجسته داره. در جلساتی که به مناسبت تولد حضرت داشتیم قبلا این رو عرض کردیم که وقتی شما به زیارتنامه امام مجتبی علیه السلام مراجعه میکنید، میبینید که زیارتنامه ایشون از یه پایه، از یک علو خاصی برخوردار هست در وقتی که ایشون رو شما میخواید زیارت بکنید، و به قول خدا رحمتون از آیت الله حائری شیرازی رو کسانی که در مکتب امام حسین آماده میشن، اونا که پذیرفته میشن تازه میتونن وارد مکتب امام مجتبی بشن، تازه اگه بعدم پذیرفته بشن. یعنی مکتب امام مجتبی مکتبیست بسیار فاخر که راهش این است انسان اول در کلاس امام حسین پذیرفته بشه، آزموده بشه، تربیت بشه، تا مگر که به مکتب امام حسن مجتبی علیه السلام راهش بدن و راه پیدا بکنه. زیارت ایشون، ارتباط با ایشون، انس با ایشون از یک فاخریت خاص، از یک کرامت خاصی برخوردار هستش و اینو ما باید با یقینمون، با ایمانمون در وجود خودمون احساسش بکنیم، و الا اگر امام حسن مجتبی رو از دست بدیم یه نقیصه‌ای در شخصیت ما وارد میشه که با هیچ چیز و با هیچ کس دیگری قابل جبران نیست، حتی با امام حسین و حتی با کسای دیگه قابل جبران نیست. امام حسن مجتبی عنصری است که عنصر دیگری نمیتونه او رو جبران بکنه، نعمتی است که نعمت دیگری جای او رو پر نخواهد کرد. این بسیار بسیار مهمه. لذا اون چه که خیلی مهمه در روز میلاد امام مجتبی علیه السلام همین هستش که ماها باید حواسمون باشه که باید قلبمون رو امتحان بکنیم که حس ما در روز میلاد امام مجتبی علیه السلام چگونه است، احساس ما، نگاه ما، احساس انس ما، دلتنگی ما، قرب ما با حضرت چگونه است. این مهمه و اگر ضعیف است باید این بخش رو تقویت بکنیم. مثل کسی که میره دکتر بهش میگه که شما مثلا فرض فرمایید همه عضلاتت خوبه، ولی مثلا عضله دست راستت این قسمت ضعیفه، باید اینو تقویت بکنی، چون قوی بودن انسان در سایر عضلات جای ضعف در یک عضله رو نمیگیره، اون عضله رو شما باید جداگانه با تمرین و فیزیوتراپی و اینها تکمیلش بکنید تا بدنت متعادل باشه. قدرت ما در بخش ارتباطمون با امیرالمومنین علیه السلام، با سایر معصومین، ضعف ما در ارتباط با حضرت مجتبی علیه السلام رو اصلا جبران نمیکنه، و این واقعیت در مورد بقیه معصومین هم صادق است، در مورد بقیه امامزاده ها هم صادقه، در مورد بقیه فرشته ها صادقه، در مورد بقیه اولیاء الهی صادق هستش. یک شخص ثروتمند، یک شخص متعادل شخصیتی هستش که بتونه خودشو با ارکان هدایت، با ارکان نورانیت، با ارکان معنویت، با ارکان رشد و نورانیت معنوس بکنه و ارتباطش رو با همه این ارکان جداگانه به قدرت برسونه. مثل اینکه یک کسی بهش میگه که مثلا شما تو بین مثلا هیئت دولت چیو میشستی؟ میگه من فقط یه وزیر رو میشستم میتونم باش ارتباط بگیرم. حالا ممکنه اصلا اون یه دونه وزیر ما باش خیلی کاری هم نداشته باشیم، ولی میگه من فقط همون رو میشستم. میگه مثلا شما الان کارم یه کار اقتصادی گیره، مثلا تو وزیر اقتصاد رو میشستی؟ میگه نه باش هم ارتباطی ندارم. ولی مثلا یه وزیری میشستی که اصلا الان با موضوع کار اینجور نیستش. بنابراین ایام الله فرصت اینجور کارها هستش. ایام الله مثل تولد امام مصطفی علیه السلام فرصتی هستش که ما بتونیم این ارتباطات رو قوی بکنیم. فرصت‌های عاشقی، فرصت‌های انس، فرصت‌های دوستی، فرصت‌های تقرب به حضرت هست. اینو باید از دست ندیم. البته شرکت توی این مجالس یه داستان داره که انسان با شکوه، با عشق، با ادب توی مجالس شرکت بکنه. بر پایه این مجالس یه داستان دیگه است. همیشه کسانی که میزبانند و ساقی هستند اونا یه قرب دیگری دارند و افراد باید فرصت ساقی بودن و میزبان بودن و مشارکت در جشن و یا عزای اهل بیت رو از دست ندن. واقعا جای تبریک داره، ما از هفته گذشته که اعلام کردیم که میخوایم به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت مثلا یه مقدار برای خانواده هایی که نیازمند هستن بسته های حمایتی تهیه بکنیم. چقدر من دیدم مشارکت ها عالی بود، چقدر خانواده ها افرادی که اسم حضرت مجتبی می اومد حتی از شهر دور به من تماس می گرفتن و می گفتن ما دوست داریم توی این مراسم، توی این کار خیری که به اسم حضرت مجتبی علیه السلام هست مشارکت بکنیم. ما دقیقا احساس کرده بودیم که مثلا فرض فرمایید مثلا این تعداد بسته حمایتی آماده کنیم، ولی دقیقا عشقی که مردم نسبت به حضرت مجتبی علیه السلام داشتن به عشق ایشون این مشارکت رو کردن و حتی مراسم ایشون دقیقا دو برابر، بیش از دو برابر تقریبا از اون چیزی که ما فکر میکردیم در نظر گرفته بودیم. الحمدلله مردم برای تهیه این بسته های حمایتی و برای برنامه جشن حضرت با عشق و علاقه سرمایه گذاری کردن. این یعنی این سقایته، این حضوره، این بانی بودنه، این یه کاریه، یه قربی هست، یک جایی باز میکنه تو نفس خود انسان که نفس رو نسبت به ارتباط با قطبی از اقطاب مثل حضرت مجتبی علیه السلام باردار میکنه. نفس انسان رو، نفس انسان رو قدرتمند میکنه. تو نفس ارتباط انسان با حضرت مجتبی علیه السلام رو تقویت میکنه و این ارتباط چیزی هستش که بهش میگن دارایی، بهش میگن شخصیت و این باری است که انسان با خودش از اینجا میبره. ساعتها، لحظات، حالتها و کیفیتهای عشقبازی با حضرت مجتبی علیه السلام باری است که انسان میبره با خودش و تو نظام برزخی در حیطه حکومتی حضرت مجتبی علیه السلام و در نظام قیامتی در حیطه حکومتی حضرت مجتبی و در حیطه بعد از قیامت در حیطه بهشت در حیطه حکومتی حضرت مجتبی علیه السلام برای انسان اینا کار میکنه، اینا جا داره، اینا اعتباره و در واقع یک دارایی و یک پسنداز بی نظیر هستش. پس اینو ما باید جدی بگیریم که بارها دارم اینو عرض میکنم که ما در این ارتباطات باید بخشای مختلف نفسمون رو تقویت بکنیم. یعنی از بخش جمادی که چقدر از مالمون رو جیبمون رو حاضریم به عشق امام حسن هزینه کنیم تا جشن بگیریم یا در عزای او عزای خودمون بدونیم، عزای حضرت مجتبی رو و خودمون، کس دیگه نه، خودمون درگیر کنیم خودمون رو. این خیلی مهمه. از پس این بخش جمادیمون وقت چقدر حاضریم برای حضرت مجتبی بذاریم، چقدر حاضریم از عمرمون رو فدای حضرت مجتبی کنیم. شما تزیات جامعه نمیگید به ابی انتم و امی و نفسی و مالی و اسرتی. خب پس این باید ظهور پیدا بکنه. از وقتمون چقدر حاضرین بذاریم، از اعتبارمون چقدر حاضرین بذاریم، از علم و تخصصمون چقدر حاضرین بذاریم و از عشق و معنویت و قلبمون چقدر حاضرین برای حضرت مجتبی علیه السلام هزینه بکنیم. این خیلی مهمه که ما درگیر بکنیم خودمون. میخواستم اینو عرض کنم که راه قرب به اهل بیت علیهم السلام راه همواریه، راه سختی نیست. ما فقط باید انتخاب بکنیم و براش وقت بذاریم. همین، باید بریم توی این ارتباط، باید یاد بگیریم که پنج بخش وجودیمون رو چجوری درگیر بکنیم با تک تک معصومین علیهم السلام و ایجاد اعتبار، ایجاد آبرو، ایجاد شخصیت، ایجاد تقرب و مقام در نزد این بزرگواران. اینو باید خودمون براش فکر بکنیم که ما چجوری میتونیم در نزد حضرت مجتبی علیه السلام که مقامی بس بزرگ متعالی و فاخر دارن، در خدمت این امام ما جایی باید باز بکنیم در دل این دوست عزیز، راهی پیدا بکنیم. این فقط قیامت نیستش که افراد میگن یا لیتن تخستم ار رسول سبیلا، ای کاش من با پیغمبر یه راهی داشتم. نه، قیامت این ای کاش برای همه 14 معصوم هست. همه انسان نسبت به 14 معصوم میگه ای کاش من با معالین اتخستم معالین سبیلا، تخستم فاطمه سبیلا، یا لیتنی اتخستم الحسن سبیلا، یا لیتنی اتخستم الحسین سبیلا، یا لیتنی اتخستو مع مهدی سلام الله علیه سبیلا. همشون همینطور هستن. تازه این فقط نیست، اونجایی که جلالت و عظمت و شوکت و حکومت و تسلط و قدرت اولیای الهی ظاهر میشه، تو در برخورد با هر یک ولی این آیه رو میخونی تو دل خودت، آه کاش که من با جبرئیل یه راهی داشتم، کاش که من با میکائیل، با اسرافیل، با عزرائیل علیهم السلام، کاش که من با اینا یه راهی داشتم، کاش منو میشناختن، کاش من باشون یه رفاقتی دوستی داشتم. این میشه حیات طیبه. این اون چیزی است که شما براش آفریده شدیم. ارتباط، رفت و آمد، بزرگی، اعتبار در آسمان. پس وقتی ایشالله دعا میخونید، زیارت امین الله، متوجه باشیم که وقتی به این فقره میرسیم که اجعلنی محبوبتن فی ارزک و سمائک، یعنی چی؟ من در آسمان و زمینت من رو محبوب قرار بده. در زمین که مشخصه، در آسمان محبوب قرار بده، یعنی اهل آسمان که اهل اصلی ما هستن، خانواده اصلی ما هستن، کس و کار اصلی ما هستن، اونجا من رفت و آمدی داشته باشم، بیابروی داشته باشم. شما همین شبهای ماه مبارک برنامه خوبی که صدا و سیما نشون میده به نام زندگی پس از زندگی، اینا که میان خاطرات دوران نزدیک مرگشون و کماشون رو میگن، همشون همین رو میگن که وقتی ما رفتیم اونجا دیدیم اونجا چقدر آشناس برای ما، اونجا خونه ما بوده. حتی خارجی‌هاش هم که شما میبینید، همینا که مال آمریکا و جاهای دیگه هستش مصاحبه، میگه ما دیگه دوست نداشتیم برگردیم، اصلا دیگه دوست نداشتیم برگردیم، دیگه کاملا نسبت به دنیا متنفر بودیم، کسی وجود نداشت که ما بخوایم برگردیم پیشش. دیدیم که اونجا خونمونه، کس و کارهای ما اونجا هستن، همه کار ما اونجا هستن. اون چی که اونا درک میکردن اونجا چی هستش، بدون استثنا همشون میگن، این که ما اونجا یه عشق پایدار، یه عشق قدرتمند رو اونجا میدیم. همه چیز شعور داره، همه چیز حیات داره، همه چیز زنده است، و چیزی که ما در ارتباط با هر کس میدیدیم و هر چیزی میفهمیدیم این هستش اونجا یعنی عشق، یعنی انس، یعنی محبت. نه این که ما بیایم اینجا بخوایم به اهل دنیا نزدیک بشیم و کس و کارمون رو زمین باشه. ما اومد خودمون رو هی بالا بکشیم، درصد اونسمون، اروبیامون، اعتبارمون، آبرومون، شخصیتمون، عزتمون رو توی ارتباط با غیب پیدا بکنیم، توی رفت آمد با غیب و اهل غیب پیدا بکنیم. مجموعه غیب از الله تبارک و تعالی شما بگیرید تا اولیاءش و فرشتگان. همینه که سر نماز همیشه یک سر میخواهید، این خواستنه باید یه زمانی خواندنهای ما به خواستن تبدیل بشه. یعنی ما سر نماز نخونیم صراط الذین انعمت علیهم، یه بارم بخوایمش، اینو بخوایم به خواسته تبدیل بشه. یعنی این بیفته دلم من میخوام، اینو دوست دارم، نیازمه، عشقمه که من برم این ارتباط رو برقرار بکنم، خودم رو قوی بکنم تو این جد. حالا یکی از اون راه‌ها که میتونه در دل انسان انس ایجاد بکنه کار خیالیه، رفت و آمد خیالیه. رفت و آمد عقلی هم هست، کار معرفتی هست، رفت و آمد خیالی هست که خیال هم لذت بخش فوق‌العاده و هم خیلی رسوخش خیلی زیاده. شاید الان دیگه جای این نیست، ایشالا آقای اسکندری مده ها میتونن ماها رو تو این جهت تقویت بکنن. اینا هستن که موجودات بسیار شریف و عزیزی هستن که ماها رو سوار مرکب خیال میکنن و ما رو میبرن تا انس و لذت و دوستی و رفت و آمد و جاهایی که دیگه حریم ها برداشته میشه، انسان میتونه بی حریم با اولیاء الهی رفت آمد کنه. هنر میتونه این کارو کنه، شعر میتونه این کارو کنه، غزل میتونه این کارو کنه، ترانه این کارو میکنه، قصیده این کارو میکنه با انسان. گاهی وقتا یه موسیقی فاخری که تو شأن اولیاء الهی هست، در شأن بهشتی هست، یک صدای خوب گاهی وقتا میتونه ما رو سوار یک مرکب پرسرعت قدرتمند بکنه و ما رو تو عالم خیال و عالم وهم که از لذت بخشترین عوالم هست، انسان رو سر بده تا دامن حضرت مجتبی علیه السلام، تا آغوش حضرت مجتبی علیه السلام. خب کاری که ما اینجا میکنیم برای شما، چون عرضمون بیشتر از این نیست، توانمون بیشتر از این نیست، این هستش که ما یک کار عقلی و معرفتی و از خونم خدمتون که اینها رو تقدیم به شما بکنیم. مطالعه زندگی نامه این بزرگواران از اوجب واجباته. یعنی همین که ذهن شما، خیال شما، وهم شما درگیر میشه با زندگی نامه اینها و کلمات اینها، خود به خود میبینی که جا انداخت تو قلبت، یه جایی باز کرد، نفست یه بویی میگیره. همین یه کتاب بردید شما مطالعه کنید، میبینی که بعد از یه مدت بوی امام حسن گرفتی، نفست یه حس و حال دیگه ای پیدا میکنه. در مورد هر کدومشون همینطور هستش، فرقی نمیکنه. لذا تا میتونی توصیه این هستش که ذهنتون رو به جای لذت‌های خیالی و وهمی نسبت به داستان‌ها و نمیدونم این افسانه‌ها و چیزهایی که مفت است، این وقتایی که انسان پای بعضی از این سریال‌ها تلف میکنه عمرشو برای لذت‌های خیالی و وهمی، بذاره روی خیال و وهمش و روی امور فوق عقلانی. یعنی به خیال و وهمش هم رنگ فوق عقلانی بده و قدرتمند کنه خیال و وهمش رو، که این خیال و وهم با قدرت انسان رو میبرن توی عالم فوق عقل خودش، عالم غیب خودش. این خیلی ارزشمند هستش. حالا با توجه به این مقدمه ای که عرض کردم خدمتون، این چند تا روایت از حضرت بخونیم در رابطه با شخصیت حضرت. یک جنبه رانجنبه اخلاقی حضرت هست که اونچه شما در شخصیت حضرت مجتبی علیه السلام میبینید، یه شخصیتی هست که چون به پیغمبر نزدیکتر هست، امام دومه دیگه، جز اصحاب کسا هستش ایشون، کسایی که هم به اعتراف علمای شیعه هم اعتراف اهل سنت، جز شخصیت هایی هست که آیات الهی در مورد تطهیر اینها، معصوم بودنشون و علمشون به باطن قرآن تصریح شده. امام مجتبی علیه السلام جز پنجتن خمسه طیبه است. پنجتن که میگیم، این پنجتن با اون نه نفر یه ارتباط دیگری دارن. این پنجتن پایه ها هستن اصلا، یعنی خیلی مهمه پنج نفر اول. خب ایشون چهارمین نفر از پنجتن هست و دومین امام هست حجت خدا. از نظر ظهور، انبساط، قدرت، شکوفایی، اظهارات ببینید که چون نزدیک هست به دوران خود پیامبر که بیشترین اظهارات و ظهورات رو داره، خیلی انبساط خاصی داره. کلام ایشون، حرفای ایشون، درس ایشون، معارف ایشون خیلی. از ائمه چون میدونید اینجوری از سطح فاصله میگیریم تا زمان امام باقر علیه السلام هی باز یه گرفتگی داره، زمان امام باقر، امام صادق یه گشایش حاصل میشه و بعد دوباره چیه؟ فضای ظهوری دوباره قبض پیش میاد تا میرسه به امام زمان علیه السلام که دیگه به تاریکی شما میخورید، کلا به قبض کامل میخورید و به تاریکی میخورید و دیگه میشه مثل خورشید پشت ابر دیگه هستن. داستان اینجوری هستش. حالا حضرت مجتبی ظهوراتش فوق‌العاده است. انبساط خودش انبساط خاصی هستش که انسان باید بتونه با این وجود منبسط به همون شکلی که هست، اللهم ارن الاشیاء کما هی، هر جوری که هست با همون شکلی که هست شما بتونید با حضرت مجتبی خیالی، نه با حضرت مجتبی توهمی خودمون، نه با حضرت مجتبی که تاریخ قلابی بر ما ساخته، نه با حضرت مجتبی حقیقی انسان بتونه چیکار بکنه؟ ارتباط بگیر. خب من الان یه جنبه در مورد عظمت شخصیت ایشون براتون میخونم تو جنبه های اخلاقی و دوست دارم یه مقدار از معجزات حضرت براتون بگم که کمتر در موردش صحبت شده، عظمت شخصیتی ایشون. و اگر برسیم به یکی دیگه از خلقیات ایشون، چون بهش میگیم کریم اهل بیت دیگه، یه مقدار بخونیم اگر فرصت بشه. اتاه الرجل فقال ان فلانا یقع فیک فقال الغیتنی فی تعب اريد الان ان استغفر الله لی و له. یک کسی اومد خدمت امام حسن، چون برای همه ما پیش میاد ما باید حسنی، اخلاقمون حسنی بشه، اینو یاد بگیریم واقعا که عرض کرد آقا فلانی بدگویی میکرد از شما، فلانی بدگویی میکرد. حضرت مجتبی علیه السلام به خاطر شدت محبوبیتش و نزدیکیش و قدرت کمالاتیش خیلی مورد هجوم قرار میگرفت، خیلی میخواستن ضربه بهش بزنن، همه جور خودی ها و غیر خودی ها. حدود دیگه به قول امام سلام الله علیه شکستی که دوستان امام مجتبی بهش دادن، دشمنانش بهش ندادن، خیلی مورد تهاجم بود حضرت. و تو زندگی ایشون شما نگاه میکنید که حمله به ایشون، جسارت به ایشون یه چیز متاسفانه اون موقع یه چیز معمولی بود و ایشون چه چیزی داشت در مقابل همه اون بدی ها؟ حلیم، حلمشون، یعنی حلم امام مجتبی علیه السلام، بسیار حلیم، بسیار زیبا، خیلی بردباری فوق‌العاده و اخلاق فوق‌العاده کریمانه، شیرین، بزرگوار. این خیلی مهم، خیلی مهم. حضرت ببین چجوری جواب میده. اولا این نقل که اصلا قشنگ نیست، این کار قشنگ، کسی به فلانی بده تو رو میگفت، فلانی غیبت تو رو میکرد، فلانی راجب تو، این اصلا گفتنش فاجعه است. خدا میدونه چه بلایی سر برزخ انسان میاره، جدای از دنیای انسان سر آخرت انسان میاره این نقل اینجور چیزا پیش کسی، یعنی حرفی که توش بوی جهنم، آتش، اختلاف، تنقیص داره، این خیلی وحشتناکه. انسان اگه خودش این ببینه اینو خیلی خطرناکه. ولی حضرت میگه چقدر قشنگ میده، به حضرت میگه که ما رو به زحمت انداخت، حضرت به اون بنده خدا میگه، میگه با این حرفت ما رو به زحمت انداخت، حالا الان من، حضرت میگه اريد الان، الان اراده میکنم برم برای خودم و اون استغفار بکنم. حرفو شما نگاه بکنید، جواب این که یک کسی بهت بدی کرده و به بدی گفته، استغفار برای طرف مقابل. خدا رحمت کنه میرزا رو، این توصیه رو همیشه میکرد که اگه میخواید حالتون خوب بشه، حالتون خوب بشه یعنی حالت خوب بشه ها و یه قربی حاصل بکنید، چون افرادی ما نمیتونیم جلو این که جهنم درست میکنن، تیر جهنمی شلیک میکنن به ما بگیریم، که بالاخره این هست روند نظام خلقت، اینجوری هست که برای خود خدا هست، همه این همه مردم به خدا بدگویی میکنن، برای خود پیغمبرش بوده، برای اولیای خدا، همه امیرالمومنین بوده، برای همه اولیای خدا بوده، ما هم بچه های اونا هستیم، طبیعی هستش که برای ما هم وجود داره. نمیشه که جلوی حسادت دیگران، بدگویی دیگران، بدخواهی دیگران، تهمت زدن دیگران، غیبت دیگران رو گرفت، چون دوی بالاخره میشه. این قضیه هست. مهم این هست که حالا که یک کسی داره آتش میفرسته و جهنم درست میکنه، شعله میاره، تو بتونی این نار رو تبدیل به چی بکنی؟ به نور بکنی. این خیلی مهمه، یعنی از این آتش به عنوان نور استفاده کنی، نه بسوزی نه بسوزونی دیگران رو. این خیلی مهمه. و الا اگه اینجوری نشه، اینو با خودت میبری تو همین زندگی های تجربه های پس از مرگ رو که دارید میبینید. طرف میگه من یه دفعه وارد یه دریایی از آتش بودم، خیلی جالب بود این تعبیری که اینا میکردن. حالا خودش متوجه نیست چی میگه و تو برنامه اصلا مطرح نمیشه این داستان، ولی کاملا همینه. خودتون و خانوادتون رو نگه دارید از آتشی که هیزومش مردم و سنگ هستش. ما وارد یه جایی میشدیم آتش بود، اما آتشش مردم بودن. من متوجه نبودم این داره آیه قرآنو میگه. میگفت همه آدم ها آتش بودن، با آتش میگرفتن و فقط اونجا چی بود؟ ناله بود، فریاد بود و نعره بود. آتشی وجود نداره. آتش ها کی هن؟ خود افرادی هستن که هیزم تو خودشونه، هیزم خودشون هیزم شدن. بعضی آدم ها شخصیت تر اینجوری هن، خودشون هیزم هن. یعنی اختلاف، حسادت، زودرنجی، عصبانیت، حساسیت، لوس بودن، نمیدونم آمادگی برای اختلاف، آمادگی برای تحریک های عصبی، آمادگی برای کلافگی، آمادگی برای بی‌حوصلگی، آمادگی برای دعوا، آمادگی برای داد زدن تو وجودشون هستن. این شعله وجود داره، مثل که نفت هست یه جا، بنزین هست یه جا، تو افرادی همچین شرایطی وجود داره. حضرت چقدر قشنگ میگه که من الان باید برم برای خودم و اون شخصی که تو گفتی بدگویی کرده استغفار کنم، از خدا بخوام هر دو اونو ببخش. میرزا خدا رحمتش کنه میگفت حالتون خوب بشه. حالت خوب بشه ببینید یعنی چی؟ یعنی هم حالت خوب بشه، هم یه تبدیل نار به چی؟ به نوره. حالا فلانی بدی کرده، فلانی بد گفته، من برم حال خودم رو خوب کنم، استغفارم کنم برای اون، شاید حال اونم چی بشه ایشالله، خدا اونم ببخشه، آتیش اونم خاموش بکنه، اونم پاک بکنه. خیلی مهمه که انسان نسبت به کسی که خصمش هم هست این نگرانی رو پیدا بکنه، چون بالاخره خواهر برادر ما هستن دیگه. ما که نمیتونیم ببینیم اونا برن جهنم بسوزن و تحمل سوختن اونها رو که نداریم، که نمیتونیم اون حالت ببینیم بشون. پس میگه برای اونا برو استغفار، این حال آدم خوب کنه. به جای کینه بگیری، به جای کینه گرفتن، به جای ناراحت شدن، سوزوندن خودت، جهنمی کردن خودت، برو آتیش رو خاموش کن. کینه برای چی میگیری؟ اون بیچاره انقدر بدبخت شده که داره بدگویی میکنه دیگه، به اینجا رسیده، اون انقدر گرفتار هست، اون انقدر خودش سقوط کرده که داره بدگویی میکنه. پس تو دیگه بیشتر نسوزونش، برو یه کاری کن شاید مریضی اونم خوب بشه، شفا پیدا بکنه. این خیلی مهمه. این مهمه که من آسیب نبینم. مهم اینه دیگه، ما سالم بمونیم تو این آتیشی که برای ما میفرستن. و این سنت الهیه، سنت خلقته، که خداوند نظام رو به گونه‌ای گذاشته که دیگران در حق ما بدی میکنن، حتما بیادبی میکنن، بدی میکنن. المؤمن مکفر، اینقدر مهمه. لازم میگه مؤمن اصلا مثل خداست، چون مؤمن یکی از اسمای خداست، خدا اسم خودشو گذاشته روی بندگان با ایمانش. میگه مؤمن شخصیتی است که مورد کفران قرار میگیره، مثل خدا، یعنی قدرش دونسته نمیشه، خانوادش اصلا نمیفهمنش، قدرش رو نمیدونن، نمیدونم پدر مادرش، خواهر برادرش، دوستاش، همکاراش، این هم خوبی و محبت میکنه به همه، مورد چی قرار میگیره؟ مورد کفران قرار میگیره. خیلی مهمه. بیشترین کسی که تو خانواده مورد کفران قرار میگیره کیه؟ والدین. والدین هیچ کس نمیتونه بگه من کفران پدر مادرمو تا حالا نکردم. یعنی شخصیتی که همه وجودش رو، هیچ کس مثل مادر نیست، هیچ کس، همه وجود یه مادر درگیر میشه برای فرزند و ببین فرزند با کوچکترین چیزی عصبانی میشه به مادرش یا به پدرش، اساسا شأن و منزلت و عظمت پدر بودن و مادر بودن رو نمیبینه اصلا. بیشتر کسایی که مورد کفران قرار میگیرن اینه دیگه. علی سجاد عرض میکنه به خدا، خدا به من کمک کن از پدر مادرم به اندازه سلطان ستمگر بترسم. یعنی که انقدر این شخصیت عظمت داره که من باید اینجوری بهش حساب ببرم و عظمت رو تو دل خودم جا بدم. ولی ماها اینجوری نیستیم. ما راحت تو حریم پدر مادر انواع و اقسام بیادبی ها و جسارت ها و سهلنگاری ها رو داریم. اونا هم به بزرگواری خودشون اصلا همچین چیزی رو از ما نمیبینن، اصلا نمیبینن. اینا باعث میشه ما بتونیم یاد بگیریم و تمرین بکنیم، اینا رو تمرین بکنیم که مثل پدر مادر واب باشیم، برای همه مثل پدر مادر باشیم، نه فقط برای بچه خان خودمون، و مثل امام حسن مجتبی باشیم. داره به حضرت ما یاد میده. پس تو اگه میخوای تقربی به حضرت مجتبی پیدا بکنی، سنخیتی به حضرت مجتبی پیدا بکنی، این یکی از همون راهاشه. حضرت داره درس بهت میده. اگه اومدن گفتن فلانی بد گفت، فلانی این کارو کرد، برو تو خلوت خودت براش دعا بکن، هم برای خودت استغفار کن، برای خودت اول استغفار کن، برای اونم استغفار بکن، از بدی های خودت استغفار کن، از بدی های خودت استغفار کن، برای اونم استغفار کن. ما فقط بدمون میاد از اینکه به ما بدی بگن، از این بدمون میاد که کسی بدی ما رو نگه. از بس خودشیفته هستیم ها. این خودشیفتگی یک، مثل این هوایی که تنفس میکنیم یه حقیقته، خودشیفتگی یه حقیقت بزرگه. هم باید باش مبارزه بکنن، هم باید این از بین ببرن تو وجودشون. انقدر بزرگی که حضرت میگه شماها درخت رو تو چشای خودتون نمیبینید، ولی خار رو تو چشم دیگران میتونید ببینید. از بس آدم کور نسبت به معایب خودش. پس اگه یه جایی ازت بدگویی کردن، یه کسی انتقاد کرد، پدرت، امامانم ناراحت شدم اینجوری گفت، بابام ناراحت شدم بهم اینجوری گفت، شوهرم بهم اینجوری گفت ناراحت شدم، زنم بهم اینجوری گفت ناراحت شدم، یه سره بشین فکر کن شاید هم راست میگه. تو فقط از همین ناراحتی که به من انتقاد شده به من، یه ذره فکر کن ببین راستم میگن یا نه. تو خلوت خودت یه جایی هست لازمه بریم استغفار کنیم دیگه. چرا ناراحت میشیم؟ بله اون کار زشتی میکنه، داره بدگویی میکنه، اون تو سر جای خودش، خودش هم میدونه مسئولیت خودش، اون هیچ، سر جای خودش. اما تو درون خودت هم یه فکری بکن ببین حالا اگه یه کسی ایجاد، هر کس تا یه حرفی میزنه، تا یه انتقادی میشه، ناراحت بشی، بهت بر بخوره، عصبانی بشی، بروشی یه گوشه گریه بکنی، بابا یه ذره فکر کن این آقا این نقیصه الان وجود داره یا نداره، اگه داره برو استغفار کن، برو این ضعف رو برطرف بکن، توبه بکنه انسان. اینش که دیگه تو مورد نظام درونی ماست. بله اون کار غلطی میکنه که اونجوری بیان کرده، اون حرفو زده، سر جای خودش، ولی ما هم یه فکری بکنیم. لذا نگیم که خب حالا یعنی چی من پشم برام استغفار کنم برای خودم. چرا؟ برو استغفار کن، این لازم استغفار بکنه انسان، برای بدی های خودش، برای خودشیفتگی های خودش، برای ضعف های خودش، این خیلی مهمه. خب پس این نفعه خاموش کردن آتش رو از حضرت علیه السلام ما این رو یاد بگیریم. خب من یه مقدار از معجزات حضرت بگم. اینا رو دارم میگم که عظمت این خلیفت اللهی حضرت رو درک بکنه انسان، که ببینه این یعنی چی، این خلیفت اللهی یعنی چی. در یکی از سفرهایی که ایشون میره، سفرهای عمره، یکی از پسرای زبیر، حتی پسرای بدش نه، پسرای خوبش که با حضرت دوست بوده و حضرت هم قبول داشته و اینها، با حضرت بودن، با هم میرن یه جایی، میرن برای استراحت، زیر چند تا درخت خرما میشینن، درخت نخل هستش، خشکیده است، میشه اونجا استراحت کنن زیر سایه ها. اما مثلا زیر یکی از این درخت ها میشینه، اون پسر زبیر هم زیر یکی از این نخل ها میشینه، فرش میندازن میشینن. پسر زبیر میگه که اینکه چیز رو تکیه داده بودن، گفتش که ای کاش چی میشد الان این درخت ها تازه بودن، ما از اینا یه خرمای تازه‌ای میخوردیم. حضرت اینجوری بوده امام حسن. این که من دارم میگم یه مثال ها، ولی حضرت کلا اینجوری بوده، یعنی تو معاشرتاش خیلی وقتا اینجوری رفتار میکرده. حضرت میگه که خورما میل داری؟ میگه آره. الان من خورما بهت میدم. دست میبره بالا یه دعایی میخونه، همین دست میبره بالا دعا میکنه حضرت. بعد یه دفعه درخت شروع میکنه به سبز شدن جا در جا، درخت خشکیده نخل خورما میده، خورمای تازه. میخوام بگم رفاقت، کرامت اینجوری بوده برای حضرت. میگم من پسر پیغمبرم، خیلی جاها همین، من بچه پیغمبر هستم، دعا میکنم با دعا شما به خواستت برسی. اینقدر حضرت کرامت داشته، مهربونی داشته. اون شتربانه که یه دفعه اینو میبینه که درخت سبز شد خورما داد، میگه به خدا این سحره، سحر کرد. حضرت میفرماید که وای بر تو، این سحر نیست، این دعای مستجاب فرزند پیامبر است، دعای مستجاب منه که این کار انجام میده. خلاصه میرن و هر چقدر نرشون میخواد خورما میچیدن و میارن. این یه داستان. یه داستان دیگه هم هستش که یه شخصی، چون این داستان داستان خیلی معروفی است و چند تا از به چند طریق نقل شده از راویان، اصل داستان که مهمه. یکی از کسایی که شامی بود، یعنی روحیه معاویه‌ای داشت، از حکومت معاویه اومده بود، چون اینا رو پر می‌کردن دیگه، تقصیری هم نداشتن بیچاره‌ها، اینا رو رو ذهنشون کار می‌کردن. کسی هم تو خارج از کشور، این هم علیه ایران، مثلا علیه جمهوری اسلامی و ایران و امامین انقلاب و اینها بدگویی میکنن، نمیدونن بندگان خدا. وقتی میان باشون صحبت میکنی تازه روشن میشن. خیلی شما دیدیم که انقدر افکار منفی دارن، اونجا اینجوری پر شدن. این اومد خدمت امام حسن با حالت ناباوری و تمسخر حضرت آمد و یه ذرم با بیادبی و حضرت مسخره کرد. گفت چی میگی شما؟ مثلا حالا فرض بالا پسر پیغمبر، اگه راست میگی با خانومش اومده بود، بیا منو زن بکن، اینو بکنش مرد، همینجوری. در یه روایت دیگه حضرت میگه که من اگه بخوام شام و عراق میکنم، عراق و شام میکنم، تو رام زن میکنم، زنت هم مرد میکنم. بعد حضرت چجوری جواب بهش میده؟ میگه که تو خجالت نمیکشی؟ آقایی بوده داشته این حرف رو میزد. حضرت بهش میگه که خانم تو خجالت نمیکشی اینجا وسط مردا چیکار میکنی؟ همگه بهش میگه خانم تو چیکار میکنی؟ خانم شد خانم. حضرت فرمود خانومت هم مرد شده، تو ازش باردار میشی به زودی و یه بچه به دنیا میاد از شما که خونساست، یعنی نه دختر نه پسر، نه زن نه مرد، نه دو پسر نه مذکر نه مؤنث، تغییر جنسیت همونجا جا در جا. در بعضی از روایات داریم که اینا رفتن بچه دارم شدن، با بچهشون اومدن با غلط کردن خدمت حضرت. حضرت هم دعا میکنه میگه خدای اگه اینا راست میگن تو توبهشون اصلاحشون کن، تو دوباره برمیگردن به حالات اولشون، ولی با یه بچه. بعضی از روایات داره نه، جا در جا توبه میکنن، التماس حضرت میفتن و حضرت همونجا اینا رو دوباره برمیگردن به حالت خودش. خلیفت الله یعنی این، یعنی هیچ چیز سر راه ارادش وجود نداره. خب این روایت روایت خوبی هم هست، از نظر راویاش هم خیلی جدی هستن، قدرتمنده. میگه که من بعد از وفات امام باقر رفتم خدمت امام صادق علیه السلام. بعد این بارها تو زندگی ائمه اتفاق افتاده بود، تو زندگی خود پیغمبر امیرالمومنین اتفاق افتاده بود که اینا با شیعیانشون، اگه شیعیان صادقی باشن اینجوری انا، اینجوری انا. ما ها صادق نیستیم، شیشه خورده زیاد داریم، مشکلات زیاد داریم، ولی اونا با شیعیان خوب و صادقشون اصلا همینجوری هستن. یعنی همینطور که امام یه دفعه میگه که الان چی میخواید؟ این پدر مادرها دیدی بچه‌هاشون چقدر دوست دارن؟ حالا بچه‌شون یه هوسی کرده، یه کاری میخواد، میگه چی میخوای بابا جون؟ چی لازم داری؟ چی دوست داری الان برات انجام بدم؟ به یه مادر چجوری میخواد حاجت بچه‌شو برطرف کنه؟ اونا نسبت به ماها اینجوریه. ماها گرفتاریم، ما خودمون حجاب زیاد داریم. خانم علامه میگه من خب اینا تو نجف زندگی میکردن دیگه، حالا اون حرم با صفای امیرالمومنین. من یه بار تو خونه یه دفعه دلم شکست، گفتم آخه ما خیلی وقته حرم امیرالمومنین محروم شدیم دیگه، اومدیم اینجا موندگار شدیم. با همین سر نماز رفتم نماز بخونم، دیدم تو حرم امیرالمومنین هستم. چشم باز شد، تو حرم امیرالمومنین دارم نماز میخونم. خدا با آدمای که صافن، ساده‌ن، صادقن همین جوریه. ائمه هم همین جوری بودن. میگه به امام به حضرت مجتبی عرض کردم، حضرت صادق علیه السلام عرض کردم که آخه دلم برای امام باقر تنگ شده. حضرت بهش میگه که امام صادق میگه که چرا پریشونی، چقدر حالت بده، چی شده؟ بعد حضرت میگه که میخوای ابو جعفر رو ببینی، بابامو ببینی؟ آره. امام صادق گفت خب برو تو خونه اونها اونجا برو ببینش. بعد از شهادت حضرت برو ببینش حضرت، رفع دلتنگی بکن. برو ببینم امام باقر اونجا، رفع امام باقر دیدم. بعد حالا امام صادق تعریف میکنه، این رفع اونجا دید و اومد. حالا امام صادق تعریف میکنه، میگه بعد از وفات امیرالمومنین یک کسی آمد خدمت حضرت مجتبی علیه السلام، گروهی از شیعیان نزد امام حسن علیه السلام آمدن پرسشای کردن. امام حسن فرمود که شماها امیرالمومنین ببینید میشناسید؟ گفتن آره. خب بعد اینجوری پرده خونه رو زد، اینم امیرالمومنین، اینم امیرالمومنین، ببینیدش. بعد حضرت چی میگه؟ حالا امیرالمومنین بهشون چی میگه؟ میگه هر کس از ما وفات پیدا بکنه، وفات پیدا نکرده، ما همینجوری هستیم. همون که الان شما میبینید حرم امام رضا وفات پیدا کرده. امام رضا صحبت های همتون رو میشنوه، تسمع و کلامی ترد و سلامی، اینجوریه دیگه، همشون حضور دارن، زنده هستن. حالا بعضی که یه ذره انس بیشتری دارن با بدنش هم دیگه حضرت رو میبینن دیگه، همونجا تو حرم هم با بدن حضرت هم ملاقات و زیارت میکنن که داستانش رو چند بار براتون تعریف کردم. هر که از ما وفات کند میمیرد در حالی که مرده نیست، و هر که از ما باقی بماند باقی میماند تا حجت بر شما باشد. حالا جالبه این داستان چند بار اتفاق میفته. یکی از این اصحاب میگه که بهش میگن که پدرت خیلی برای ما از این کار معجزه‌ای زیاد میکرد، به حضرت مجتبی میگن. یکی از شگفتی زیاد حضرت، خب خیلی معجزه‌ای با خیلی برخورد میکرد، بهشون نشون میداد دیگه، دوستان خاص و شیعیان خاص و اینا. حضرت اینجوری بودن، اینا براشون خیلی یک سره ائمه برای اطرافیانشون از این کارا میکردن که اینا ببینن و حالشو ببرند و لذت ببرند و عبرت بگیرند و ایمانشون قوی بشه. یکی از شگفتی‌های پدر خودتو به ما نشون بده. اون نشون میداد دیگه، تو چرا به ما نشون نمیدی؟ به ما اصلا مثلا حالا مثلا تو هم میتونی که اون شگفتی‌های پدرتو به ما نشون بدی؟ حضرت فرمود نشون بدم ایمان میارید یا نه؟ به ما البته، یعنی به حضرت مجتبی. گفتن آره ایمان میاریم. حضرت فرمود امیرالمومنین رو میشناسید شما؟ ببینیدش؟ آره میشناسید. و حضرت پرده رو میزنه که میگه اینم امیرالمومنین. بعد اینا میگن آها آره خودشه، خودش خیلی به ما از این چیزا نشون میداد، خود امیرالمومنین به ما از این چیزا خیلی نشون میداد. شهادت میدم که تو پسر اویی و او نظیر این را فراوان به ما نشان میداد. محضر مقدسشون به صلوات خط بفرمایید. این با داستان که عرض کردم خدمتون، مکرر این اتفاق افتاده در مورد امام مجتبی علیه السلام. حالا این آخریشم براتون بخونم، راجع به ادب حضرت هستش. ادب چقدر خوبه، خجالت، شرم چقدر خوبه انسان داشته باشه. میگه که دیدم حضرت مجتبی علیه السلام داشت غذا میخورد و یه لقمه خودش میخورد یه لقمه به سگش میداد. در مورد امام صادق علیه السلام هم اینو داریم، نه سگ خودشا، یه سگ اونجا بود، حضرت به این سگ لقمه مینداخت. عرض کردم ای فرزند رسول خدا، آیا این سگ را از سفره‌ات نرانم؟ میخوای پیشتش کنم به قول امروزی ها چخه بگم بره؟ شما فقط متاسفانه همینو بلدیم، ارتباط با گربه و سگ متاسفانه خیلی وحشتناکه. این حالت راندن خیلی چیز وحشتناکه. وقتی یه سگ میاد به شما رو میاره، یه گربه میاد رو میاره، یعنی این الان فرستاده خداست، این سگ فرستاده خداست، باید درست رفتار بکنی با فرستاده خدا. این گربه فرستاده خداست. حواست باشه وقتی اومد در خونت، یه جا غذا باشه میخوردید، رستورانی، جایی، میزی، نمیدونم جایی، وقتی اومد یکی دو تا سه تا، همین چند وقتش من رفتم خونه یکی از این اقواممون در قم، من از ماشین پیاده شدم که برم در خونه ایشون، دیدم یه چون خونه ایشون هم یه جوری هست که شاخصه، یعنی مثلا یه جوری بود که معلوم بود خونه ایشون من میخوام برم اونجا، دیدم اه یه سه چهار تا گربه یه دفعه دور منو گرفتن. بعد ایشون در رو که باز کرد اومد استقمار دیم شد، اونها هفت‌هشت تا دیدم هفت‌هشت تا گربه اومدن اونجا میوم میوم کردن. گفتم چه خبر؟ گفت اینا از من غذا میخوان، من همیشه با اینا. بعد ایشون از جیب خودش همیشه یه مقداری گوشت میخره و میاد به اینا میده شبا. بعد به من گفت شما کاری نه، شما بفرمایید تو من غذا اینا رو بدم. بعد شما قشنگ اینا رو سیر کرد و میگه شاید واقعا همین حرف قشنگی زد، گفت شاید خدا به وسیله اینا به ما یه رحمی بکنه، شاید به دعای اینا خدا به ما یه رحمی بکنه. اون فرستاده خداست، یه روح قابل احترامه. حضرت چی میگه؟ حضرت میفرماید که رهاش کن، ولش کن اون رو، من از خدای سبحان خجالت میکشم که جانداری به چهره من بنگرد و من غذا به اون ندهم. بعضیا دلوپی جلو گربه ها میخورن فقط بردن پیش کنن، تازه پیش محترمانه است. بعضیا که یه چیزی میزنن بهش، دمپایی یه لنگه کفش چیزی میزنن که این بره. خیلی خطرناکه شما خود بذار یه کسی گرسنه‌ت، یه کسی بده اینجوری رفتار بکنه، بزنه آدمو، یا بچه شما کسی اینجوری رفتار بکنه، این خطرناکه. روح داره، روح شخصیت داره، این نمیشه. باید انسان درست رفتار بکنه. این شرم امام حسن رو شما نگاه کنید، حیای حضرت رو نگاه کنید. آخرین روایت هم این استش که حضرت یک گوسفند داشت، با این گوسفندش انس داشت، خیلی مانوس بودن با این گوسفندش، گوسفند رو خیلی دوستش داشت. یه موقع حضرت میاد میبینه که این گوسفند حضرت پاش شکسته. این چقدر انسان حس خاصی پیدا کرده، آدم حتی مال خودش هم نباشه میبینه یه حیوانو حس بدی بهش دست میده. بعد میبینه که پای گوسفند شکسته. حضرت به غلامش میگه که کی پای اینو شکسته؟ غلامش میگه که پای اینو کی شکسته؟ غلامه میگه که من شکستم. میگه خب برای چی شکستی؟ گفت خواستم حال تو رو بگیرم. به امام حسن میگه خواستم تو رو، حال تو رو بگیرم، تو رو غمگینت بکنم. آدم خلاصه چی بگیم آدم چی بوده این؟ بعد حضرت میگه که پس منم تو رو شاد میکنم. حالا این دقیقا نقطه ای است که ما امتحان بشیم. اونی که قصد غمگین کردن تو داره، تو نیت کن شادش بکنی. اگه این ارزه رو تونستیم به دست بیاریم، اگه ما تونستیم ارزه داریم، حضرت همون خب پس باشه منم تو رو شاد میکنم، آزاد برو، خوش اومد. آزادش کرد، حضرت غلام رو آزاد کرد. بعد در یه روایت دیگه داریم وقتی غلام اینجوری کرد، حضرت میگه حالا که اینجوری شد منم الان، تو می‌خواستی حال منو بگیری، منو غمگین بکنی با این شکستن پای گوسفند، منم حال شیطونو، ببین چقدر جالبه، منم شیطونو غمگین میکنم، پس تو رو آزاد میکنم، شیطون قصه بخوره. یعنی شیطونی وسط تو رو تحریک کرد، خب حالا منم قصه دارش میکنم. حالا بچت، خواهرت، برادرت، همسرت توی خونه یه خطای سر میزنه، به جای اینکه سر همسرت داد بزنی، سر بچه‌ات داد بزنی، سر کی داد بزن؟ شیطان حالشو بگیر دیگه. یوسف چیکار کرد؟ لا تسریب علیکم الیوم. بعد از که برادراش اون همه بلا سرش رو بردن، شیطان اومد بین ماها رو به هم زد. من اصلا از شما هیچ گرفتگی، ناراحتی، کینه چیزی به دلم نیست. شیطان اومد این کارو کرد. این خیلی مهمه. تو این دقت توی دعواها خیلی مهمه. کی میخواد سود ببره از این دعوا؟ الان تو دعوای زن و شوهری کی سود میبره؟ دعوای پدر مادری، خواهر برادری، دوستی کی سود میبره؟ شیطان ناراحتش بکنید. با عزیزت درگیر نشو. برو اونو دعاش کن، اونو بغلش کن، اونو ببوسش، اونو درست نقطه برعکس. برو هدیه براش بخر. نه که قهر کنیم بریم کینه به دل بگیریم، رابطه‌مون رو خراب بکنیم، نمیدونم ما هم یه بدی بکنیم. وقتی که این اخلاق آدم یاد بگیره، این اخلاق خیلی مهمه. لذا تو دعا چی میگه؟ میگه خدایا من گناه کردم، مستحق جهنم هستم، ولی تو اگه منو جهنم ببری دشمنات خوشحال میشه، شیطون خوشحال میشه که تونسته منو جهنمی بکنه، و اگر منو ببخشی پیامبر خوشحال میشه. خدا هم همین کارو میکنه. خدای ارحم الراحمین تو طول عمر ما، ده ها سال ما، لحظه به لحظه خدا داره همین کارو با ما میکنه. ما هی گناه میکنیم، معصیت میکنیم، خدا چیکار میکنه؟ خدا برای اینکه شیطان رو عصبانی بکنه و پیامبر رو خوشحال بکنه و ما رو خوشحال بکنه، دائما ما رو چیکار میکنه؟ یک سر مغفرت شامل حالمون میشه. توی این ماه مبارک هم همینطور هستش. میلیون ها میلیون انسان رو خداوند نجات میده از عذاب، از گرفتاری که خودشون برای خودشون درست کردن. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی محمد و آله.